درس پنج برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاهتان. مقدمه. فقدان یا ضعف در برقراری ارتباط بین ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه دلیل بسیاری از مشکلات ماست. به این نکته در درس دو نیز اشاره شد. از این رو رشد و توسعه ارتباط بین ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاهتان ضروری است. پنج روش برای ارتباط با ضمیر ناخودآگاهتان در این درس ارائه شده است. اولین روش بسیار مهم و کاربردی است و باید مدام آن را تمرین کنید. روش دوم نیز مؤثر بوده و بسیاری از مردم روزانه از آن استفاده می کنند. روش های سوم و چهارم می توانند بسیار مؤثر باشند، اما چیزی نیستند که در حالت عادی شما هر روز آنها را انجام دهید. روش آخر شاید مهمترین آنها باشد. روانپزشکان، پزشکان خانواده و دیگر متخصصان سلامت از آن برای یافتن دلیل مشکلات جسمی و احساسی، آزمایش‌های لازم برای آلرژی و تعیین ارزش و مقدار ویتامین‌ها و داروها استفاده می‌کنند. توسعه ارتباط بین ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاهتان قدمی مهم است که باعث می‌شود آن دو با هم هماهنگ کار کنند. اگر آن دو در هماهنگی با هم نباشند، احتمالاً ضمیر ناخودآگاهتان بر ضمیر خودآگاه مسلط می شود. قول شما قرار نیست مسئول باشد. گفتگوی درونی. ما دائم در ذهنمان با خود صحبت می‌کنیم. در حقیقت ساکت کردن ذهن کار مشکلی است. این گفتگو معمولاً فقط وراجی است. این ضمیر خودآگاه است که صحبت می‌کند، اما با چه کسی؟ با خودش یا با ضمیر ناخودآگاه؟ می تواند هر دو باشد، اما به باور من 99% مواقع ضمیر خودآگاه در حال گفتگو با ضمیر خودآگاه است. این گفتگو معمولاً یک گفتگوی آشفته بی‌معنی است، اما گاهی لازم است شما با ضمیر ناخودآگاهتان صحبت کنید و این گفتگو باید با جزئیات باشد. فرض کنید من آماده درس دادن بودم. زمان آغاز رسیده بود. من به سمت تریبون رفتم. کیفم را باز کردم و دریافتم که یادداشت‌هایم را در خانه جا گذاشته‌ام. در حالی که ترسیده بودم، می توانستم به خودم بگویم آرام باش هری، آرام باش و سخت نگیر. تو درس را بلدی، فقط آرام باش و آن را در ذهنت مرور کن. تو می توانی این کار را انجام دهی، کار آسانی است. قانون تلاش معکوس را به خاطر بیاورید. هرچه سخت‌تر اراده کنم که رؤوس مطالب سخنرانیم را به خاطر بیاورم، به یاد آوردن آن مشکل تر می شود. اگر بخواهم آرام باشم و رؤوس مطالب را به خاطر بیاورم، صحبت کردن با هری وقت تلف کردن است. هری ضمیر خودآگاه من است. بانک داده های من یعنی حافظه در ضمیر ناخودآگاه من است. همچنین این که از ضمیر خودآگاه هم بخواهم که آرام باشم هم کار بیهوده است. ریلکسیشن عمیق توسط ضمیر ناخودآگاه من کنترل می شود. خب، بنابراین من باید با ضمیر ناخودآگاهم صحبت کنم. پس می گویم، هی، تو که آنجایی، ضمیر ناخودآگاه، قول، به کارت برس. بدنم و اعصابم را آرام کن و سرفصل‌های درس را به خاطرم بیاور همین الان. این نوع خواهش کردن دوستانه نیست. هدف شما این است که رابطه ای دوستانه با ضمیر ناخودآگاه قولتان ایجاد کنید. شما می خواهید دوستانه و قدرشناس باشید. می خواهید وارد گفتگو شده و با هم کار کنید. هنگامی که با یک دوست صحبت می کنید، اولین چیزی که نیاز دارید چیست؟ نام دوستتان. وقتی شما با شخصی دوستانه رفتار می کنید و با هم کار انجام می دهید، از اسم کوچک یکدیگر استفاده می کنید. از این رو، اگر بخواهید با ضمیر ناخودآگاهتان دوست باشید، او نیاز به یک اسم دارد. روش دستیابی به یک اسم برای ضمیر ناخودآگاهتان را در این تمرین توضیح می دهم. وقتی شما از ضمیر ناخودآگاهتان چیزی می خواهید، به شیوه ای دوستانه اما قاطع درخواست کنید. به خاطر داشته باشید که ضمیر ناخودآگاهتان به اندازه شما به بلوغ احساسی نرسیده است. با او رفتاری دوستانه داشته باشید. هرچه باشد او نیز بخشی از شماست و هر دوی شما باید برای منفعت شما با هم کار کنید. وقتی درخواستتان را اجابت می کند از او تشکر کنید. چرا که نه؟ وقتی شخصی برای شما کاری انجام می دهد و شما از او تشکر نمی کنید، احتمالاً او دیگر تمایلی ندارد دوباره برای شما کاری انجام دهد. از این به بعد، شما دوستی واقعی در ضمیر ناخودآگاهتان دارید و قرار است با آن دوست با عشق و احترام رفتار کنید. بیایید به مسئله فراموش کردن یادداشت‌های سخنرانی من بازگردیم. احتمالاً گفتگوی من با ضمیر ناخودآگاهم چیزی شبیه این می‌شد. اوه پسر رالف، این اسمی است که ضمیر ناخودآگاه من برای خودش انتخاب کرده. اوه پسر رالف، من یادداشتامو فراموش کردم. گوش کن، ما این سخنرانی رو بارها تمرین کردیم و هر دومون اون رو از حفظیم. من و تو کاملا آروم هستیم و در طول سخنرانی هم همینطور میمونیم. من از زمان حال برای افعال استفاده میکنم. من به تو اعتماد دارم که تمام چیزی که نیاز هست بگم به ترتیب درست برای من مهیا میکنی. همین حالا هم میتونم رؤوس مطالب سخنرانی رو توی ذهنم ببینم. پس بیا طوری رفتار کنیم که انگار یادداشت‌ها همینجا هستن و سخنرانی رو شروع کنیم. ما با هم میتونیم این کار رو انجام بدیم و من واقعا از کمکت ممنونم. از اینکه همیشه اینقدر به من کمک میکنی متشکرم. دوستت دارم. نامگذاری ضمیر ناخودآگاهتان. به حالت آلفا رفته یا این تمرین را درست قبل از اینکه شب به خواب بروید، وقتی ضمیر ناخودآگاهتان پذیرای تلقین‌های شماست انجام دهید. به خودتان چیزی شبیه این بگویید: ضمیر ناخودآگاه، از این به بعد من و تو یک تیم هستیم که برای مسائل مشترکمان با هم کار می‌کنیم. بودن در شرایط جسمی و ذهنی عالی به نفع هر دوی ماست. از این به بعد من و تو بهترین دوست‌های هم هستیم. از این پس بیشتر با هم ارتباط برقرار می‌کنیم و وقتی من از تو صحبت می‌کنم، می‌خواهم تو را با اسمت صدا کنم، اسمی که دوست داشته باشی. تو می‌توانی اسم خودت را انتخاب کنی. تو باید تا برای خودت یک نام انتخاب کنی. یک مهلت تعیین کنید. در غیر این صورت ضمیر ناخودآگاهتان تعلل می‌کند. ممکن است بخواهید این موارد را در نظر بگیرید: اولا، نامی که انتخاب می‌کنید نباید بار احساسی قوی داشته باشد. مثلا اسم اعضای خانواده یا شخصی که قبلاً در زندگی شما بوده است. دوماً، به ضمیر ناخودآگاهتان بگویید آن نام را طوری به شما بگوید که بتوانید درک کنید. ضمیر ناخودآگاه میتواند بازیگوش باشد و تنها با دادن نشانه ها شما را سر کار بگذارد. شاید بخواهد او را سیلویا صدا کنید. بنابراین ممکن است توجه شما آگاهانه به هر چیزی که نقره‌ای رنگ است جذب شود. به دلایلی ممکن است به ماشین‌های نقره‌ای توجه کنید. وقتی در آینه نگاه می‌کنید شاید به خاطر بیاورید که پشت آینه نقره اندود است. ممکن است احساس کنید باید ظروف نقره‌ای‌تان را جلا دهید. شاید شما متوجه نشوید که این افکار شیوه‌ای است که ضمیر ناخودآگاه شما می‌خواهد به شما بگوید نام سیلویا را انتخاب کرده است. در حالت عادی یک اسم به ذهن شما خطور خواهد کرد. شاید اول اصلاً به آن توجه نکنید، اما آن مقاومت خواهد کرد. آن همان اسمی است که ضمیر ناخودآگاهتان برگزیده است. اگر شک دارید، با استفاده از روش بعدی گفتگو با ضمیر ناخودآگاهتان، آن نام می تواند تایید گردد. آونگ شر. یک آونگ را می توان با بستن یک وزنه کوچک به یک نخ حدود یک اینچی ساخت. وزنه می تواند یک انگشتر، یک واشر فلزی یا یک کریستال کوچک باشد. انتهای نخ را به آرامی بین انگشت شست و سبابه تان نگاه دارید. آرنجتان را روی میز جلویتان تکیه دهید. جهتی که آونگ میچرخد پاسخ سؤال شما را نشان میدهد. ضمیر ناخودآگاه شما میتواند به چهار صورت آونگ را بچرخاند: در جهت حرکت عقربه های ساعت، برخلاف جهت عقربه های ساعت، شرق به غرب و شمال به جنوب. و چهار پاسخ استاندارد وجود دارد: بله، خیر، نمیدانم و تمایل ندارم به این سوال پاسخ دهم. آخرین پاسخ برای کسانی است که عمیقاً در ضمیر ناخودآگاه کاوش می‌کنند. بعضی چیزها در ضمیر ناخودآگاه شما به مصلحت خودتان از شما پنهان هستند. شما نباید بدون راهنمایی حرفه‌ای در ضمیر ناخودآگاهتان کند و کاف کنید. به گفته برخی، آونگ کارساز است، درست همونطور که در تحلیل نوشته ها و دستخط نیز اعتبار و صحت وجود دارد. به نظر می رسد کانالی باز برای تکانه های الکتریکی بین ضمیر ناخودآگاه شما تا نوک انگشتانی که برای نوشتن استفاده می کنید وجود دارد. همون انگشتانی که با آنها آونگ را نگاه می دارید. چپ دست ها باید با هر دو دست چپ و راست امتحان کنند تا ببینند کدام یک بهتر کار می کند. آونگ به این شیوه عمل می کند. بنشینید و آرنجتان را به میز تکیه دهید. انتهای باز نخ را به آرامی بین انگشتان شست و سبابه‌تان نگاه دارید. وزنه باید حدود 19 سانتی متر پایین تر از نخ آویزان باشد. آرنجتان را به اندازه کافی خم کنید تا آونگ آزادانه بچرخد. از ضمیر ناخودآگاهتان بخواهید یکی از نشانه ها را برای بله انتخاب کند. شاید بهتر باشد شما چشمانتان را ببندید تا احتمال مداخله ضمیر خودآگاهتان با ضمیر ناخودآگاهتان را به کمترین حد ممکن برسانید. همچنین اگر بتوانید هنگام استفاده از آونگ به حالت آلفا بروید حتی بهتر است. حالت آلفا دری به سوی ضمیر ناخودآگاه گشوده و باعث می شود ضمیر خودآگاه مطیع شده و مداخله نکند. اگر وقتی چشمانتان را باز کردید آونگ نوسان نداشت، قاطعانه به ضمیر ناخودآگاه دستور دهید که یکی از چهار سیگنال را برای بله انتخاب کند و فرمان دهید که آونگ را به نوسان درآورد و حرکات آن را عریض‌تر و عریض‌تر کند. من هرگز ندیدم کسی شکست بخورد. وقتی ضمیر ناخودآگاهتان سیگنالی را برای بله انتخاب کرد، از او بخواهید یکی هم برای نه انتخاب کند. آنگاه همین فرایند را برای نمیدانم نیز تکرار کنید. پاسخ چهارم مورد نیاز نیست. پرسش ها. باید چند نکته را در پرسیدن سوالات از ضمیر ناخودآگاهتان به خاطر داشته باشید. ضمیر ناخودآگاه شما به صورت تحت لفظی برداشت می کند. بنابراین پرسش هایتان را به دقت عبارت بندی کنید. ذهنتان یعنی ضمیر خودآگاه را باز نگاه دارید. به این فکر نکنید که پاسخ چیست یا دوست دارید چه باشد. خونسا بمانید. لکرون گزارش می دهد که 90% 380 زن باردار که از آونگ برای تعیین جنسیت بچهشان استفاده کرده اند پاسخ صحیح را دریافت کرده اند. این البته قبل از اختراع شیوه های جدید تشخیص جنسیت بوده است. بسیاری از آن زنانی که پاسخ اشتباه را دریافت کرده بودند، پذیرفتند که تمایل آگاهانه شدیدی برای جنسیتی که خودشان پیش بینی کرده بودند را داشتند. ضمیر خودآگاه شما می تواند نتایج را تحت شعاع قرار دهد. بنابراین، به جای اینکه فکر کنید، یعنی ضمیر خودآگاه که واقعا امیدوارم یه دختر کوچولو باشه، هنگام استفاده از آونگ با این فکر خونسا بمانید که نمیدانم جنسیت بچه‌ام قرار است چه باشد. علاقمندان به پرندگان از آونگ برای تعیین جنسیت جوجه هایی که تازه سر از تخم بیرون آورده اند استفاده می کنند. جنسیت را نمی توان با چشم دید. بنابراین به روش جایگزین نیاز است. شما می توانید همین حالا این تست را انجام دهید. آونگ خود را بالای سر پرنده مؤنث قرار دهید. به صورت دایره‌ای می چرخد. آن را بالای سر پرنده مذکر بگیرید. به صورت عقب و جلو می گردد. آونگ برای بسیاری چیزها قابل استفاده است. مثلا بررسی احتمال وقوع اتفاقی در آینده، تعبیر خواب، میزان تجویز ویتامین، منابع آلرژی، دلایل احساس ترس، دلیل تعویق چیزی و منبع یک بیماری. موارد فهرست شده در اینجا می توانند در تعیین علت بیماری مفید باشند، مثل کشمکش، انگیزه، تلقین، زبان اندام، تعیین هویت، شخصی دیگر، تنبیه خود، گناه، تجربه پیشین، نیاز به توجه و نیاز به کنترل دیگری. پرسش هایی که می توانید از ضمیر ناخودآگاهتان بپرسید از این جمله هستند: آیا این بیماری به خاطر نزاعی که با شخصی داشته ام یا بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه من رخ داده به وجود آمده است؟ آیا انگیزه وجود دارد که به شیوهی به محافظت از من بپردازد؟ آیا این بیماری به خاطر تلقینی به وجود آمده که ضمیر ناخودآگاه من آن را به عنوان حقیقت پذیرفته است؟ آیا این مشکل حاصل زبان اندام است؟ آیا این بیماری به هدف مشخصی به وجود آمده است؟ آیا من در جستجوی توجه و دلسوزی هستم؟ آیا این جلوی انجام کاری که نباید انجام دهم را می گیرد؟ و اینکه آیا جلوی انجام کاری که به ضرر من است را می گیرد؟ قبل از اینکه بازنشسته شوم، سالی دو بار سرما می‌خوردم. این سرماخوردگی‌ها آنقدر شدید بودند که مجبور بودم در خانه بمانم. از وقتی که 8 سال پیش بازنشسته شدم، با وجود اینکه به خاطر تماس‌های مداوم با نوه‌هایم فرصت‌های زیادی برای سرما خوردن پیش می‌آید، اما تنها 1 بار در سال سرما می‌خورم. من در مورد این تغییر کنجکاو شدم و به یک نظریه رسیدم. هنگامی که سر کار می رفتم، مرخصی گرفتن را حتی وقتی کاملا نیاز داشتم یک گناه می دانستم. شاید ضمیر ناخودآگاه من باعث می شد سرما بخورم تا بتوانم بدون احساس گناه استراحت کنم. من از ضمیر ناخودآگاهم پرسیدم که آیا این حقیقت دارد و او پاسخ داد بله. روش آونگ شیوه آسان برای صحبت با ضمیر ناخودآگاهتان است. با این حال نیاز به کمی خلاقیت دارد، چون شما مجبورید فقط با پاسخهای بله و خیر کار کنید. آن را مانند یک بازی در نظر بگیرید، چیزی مثل 20 سوالی. حرکت انگشتان. فرض کنید در یک رستوران در حال سفارش غذا به پیش خدمت هستید. شما استیک با سس خامه‌ای می‌خواهید، اما معده‌تان ناراحت است، بنابراین نمی‌دانید که این غذا برایتان مناسب هست یا خیر. از ضمیر ناخودآگاهتان بپرسید که این غذا را سفارش بدهید یا نه. شما می توانید از آونگ استفاده کنید، اما شاید پیش خدمت و دیگران فکر کنند دیوانه اید. همچنین ممکن است آنقدر خودآگاه باشید که جواب صحیح را نگیرید. از روش حرکت انگشت استفاده کنید و هیچ کس متوجه نخواهد شد. خیلی راحت دست مسلطتان را روی میز جلویتان بگذارید. به ضمیر ناخودآگاهتان توضیح دهید که روش دیگری برای پاسخ دادن با بله، خیر و نمیدانم وجود دارد. به ضمیر ناخودآگاهتان فرمان دهید که یکی از چهار انگشتتان را برای بله بالا بیاورد. احتمالاً پاسخ خیلی مهیج نخواهد بود. اما یکی از انگشتانتان به آرامی از روی میز بلند می شود. به ضمیر ناخودآگاهتان فرمان دهید انگشت دیگری را برای نه و انگشت دیگری را برای نمیدانم انتخاب کند. حالا شما می توانید به طور نامشهود با ضمیر ناخودآگاهتان بدون آنکه کسی متوجه شود در محیطهای عمومی گفتگو کنید. خوابهای الهام بخش شر ضمیر ناخودآگاه شما 24 ساعت هر روز کار می کند. از آنجا که او شبها هم بیدار است و می تواند همزمان تریلیونها کار انجام دهد، بهتر است شما هم کاری به او محول کنید. او را به کار بگیرید که مشکلی را حل کند یا ایده جدیدی را ابداع کند. منظورم از مشکل، مشکلات شخصی نیست، چون قرار نیست شما هنگام خواب نگران چیزی باشید. منظور من مشکلات سازنده است، مانند چگونه اتاق پذیراییتان را بچینید. چطور حیاتتان را گلکاری کنید؟ اگر دانشجو هستید، چطور می توانید زمان بیشتری به مطالعه اختصاص دهید؟ اگر معمار هستید، چگونه خانه ای بی نقص را برای مشتریتان طراحی کنید؟ اگر نویسنده هستید، چطور برای کتابتان یک طرح داستان تهیه کنید؟ چگونه افراد بیشتری را جذب باشگاه جدیدتان کنید و غیره؟ فردریک ککول، یک دانشمند آلمانی، از دستیابی به راه حل مسئله‌ای که سالها درگیرش بود، یعنی ضمیر خودآگاهش، ناامید شده بود. مسئله این بود که چطور اتم‌های کربن در مولکول بنزن با هم ترکیب می‌شوند. هیچ کدام از فرضیه‌های او با معیارهای علمی جور در نمی‌آمد. هنگام خواب، وقتی ضمیر خودآگاهش مداخله نمی کرد، خواب چند مار را دید. این مارها به شکلی غیر عادی رفتار می کردند. آنها دم خود را تعقیب می کردند و وقتی هر مار دم خود را می گرفت، به شکل دایره ای می چرخید. وقتی ککول از خواب بیدار شد، خوابش را به خاطر آورد و فهمید که جواب مسئله اش را گرفته است. او یک تجربه دریافت پاسخ ناگهانی را داشت. پیش از این او به این امکان فکر نکرده بود. البته اتم‌های کربن در بنزن تشکیل حلقه می‌دهند. این دانشمند برای تعریف ساختار مولکول بنزن موفق به دریافت جایزه نوبل شد. بیشترین درآمدی که آید استیو آلن شد از آهنگی بود که در خواب آن را شنید. او نیاز به آهنگی برای اختتامیه یک نمایش موزیکال به نام مرد مجرد داشت. در حالت هوشیاری او نتوانسته بود ترانه مناسب را بسازد. به خاطر داشته باشید که ضمیر ناخودآگاه شما یک کامپیوتر جستجوگر هدف است. او به ضمیر ناخودآگاهش هدفی داد، نیاز به یک ترانه بسیار محبوب با درون مایه ای معین. اما ضمیر ناخودآگاه او احتمالاً مداخله کرده و به او فشار می آورد. یک شب او ترانه‌ای که لازم داشت را در خواب دید و وقتی بیدار شد آن را نوشت. آن ترانه این میتونه شروع چیزی بزرگ باشه بود. الیاس هو سالها روی کامل کردن یک ماشین دوخت و دوز کار میکرد، اما نمیتوانست این مسئله دشوار را حل کند. یک شب او خواب دید که وحشی‌ها او را تعقیب میکنند. آنها او را گرفته و کشان کشان نزد پادشاهشان بردند. پادشاه به هو دستور داد که اگر ظرف 24 ساعت ماشین دوخت و دوز را نسازد او را خواهند کشت. هو نتوانست در مهلت تعیین شده ماشین را بسازد و در لحظه‌ای که وحشی‌ها می‌خواستند او را بکشند، متوجه شد که نوک نیزه های آنها سوراخ کوچک چشم مانندی دارد. این همان راه حل مسئله بود که مدت ها برای برطرف کردنش تلاش کرده بود. قرار دادن دهانه سوزن دوخت در انتهای مخالف سوزن معمولی. در دهه 1700 اسلحه ها با گلوله پر می شدند. فرایند ریختگری گلوله به صورت دستی زمان بر و گران بود. از این رو تأمین گلوله محدود بود، شاید هم این چیز خوبی بوده است. جیمز وات روی شیوه های افزایش تولید گلوله با ضمیر خودآگاهش کار کرد، اما هیچ ایده عملی به ذهنش نرسید. سپس او خوابی دید. او در حال پیاده روی زیر بارانی شدید بود و قطره‌های باران وقتی با زمین برخورد می کردند به جای پاشیدن کروی باقی می ماندند. او با این ایده بیدار شد که یک روش ایجاد باران سرب مذاب را تهریزی کند. او سرب مذاب را به وسیله یک غربال از ساختمانی بلند پایین ریخت. قطره‌های سرب مذاب در هوا جامد شده و به صورت گلوله با اندازه‌های یک دست و درست روی زمین افتادند. ساخت گلوله سربی یک شبه از کاری آهسته و هزینه بر تبدیل به کاری سریع و ارزان شد. نشریه شهود در ژانویه و فوریه 1996 مصاحبه هایی با نویسندگان داستان های تخیلی چاپ کرد که به بسیاری از مطالب داستان هایشان هنگام خواب دست یافته بودند. خبرنگار نیز ایده مقاله را از یکی از خواب هایش گرفته بود. یکی از نویسندگان سو گرافتون نویسنده معروف داستان‌های معمایی بود. گرافتون گفت در بسیاری از کتاب‌هایم وقتی کاملاً درگیر نوشتن هستم ضمیر خودآگاه به نقطه‌ای می‌رسم که نمی‌توانم آن را حل کنم. وقتی می‌روم که بخوابم به خودم تلقین می‌کنم که به راه حلی دست پیدا خواهم کرد. می دانم که وقتی بیدار می شوم به راه حل رسیده ام. من می دانم هنگامی که خود تحلیلگر در نهایت دست از سر ما بر می دارد و از ما دور می شود، بخش خلاق ما که اغلب در خواب باز نمود پیدا می کند خود را نشان می دهد و اغلب بسیاری از مشکلات ما را رمز و رازگونه و خلاقانه برطرف می کند. اگر من ناامید یا آشفته باشم، پایان روز قهوه می‌خورم که نیمه شب من را از خواب بیدار کند. بنابراین من صحیح و سالم به خواب می‌روم و سپس در ساعت 3 نیمه شب، وقتی نیمکره چپ مغز، منظور مغز منطقی و ضمیر خودآگاه است، پنهان است و هوشیار نیست، نیمکره راست مغز که منظور ضمیر ناخودآگاه است وارد بازی شده و به من کمک می کند. من همیشه نامه هایی به نیم کره راست مغز می نویسم. رابطه خوب و دوستانه با ضمیر ناخودآگاه و نیم کره راست مغز که دوست دارد یادداشت های کوچکی از سوی من دریافت کند، اغلب ظرف یک یا دو روز کار خودش را انجام می دهد. همه مطالب طنزآمیز در کتاب های من، چون ضمیر ناخودآگاه بازیگوش و شوخ طبع است، از طرف کینسی است. گرفتون برای ضمیر ناخودآگاهش اسم انتخاب کرده است. برای برقراری ارتباط باید مانع منیت یعنی ضمیر خودآگاه بشوم. منیت بخشی از من است که میگوید کارم چطور است قهرمان؟ خوب است؟ خوشت میآید؟ فکر میکنی دیگران هم خوششان بیاید؟ او کاری به خلق کردن ندارد، بنابراین لازم است که من از درون کار کنم. و اینجا مسئله بر سر خودآگاه نبودن است، نه با مزه یا زیبا بودن. نیازی به فکر کردن به چیزی یا قضاوت کردن در مورد خودم نیست. قرار نیست بنشینم و از خودم انتقاد کنم، بلکه باید ندای درونی که به من میگوید چه کاری باید انجام دهم را بشنوم. فکر میکنم اگر شما به ناخودآگاهتان بگویید هنگام خواب به شما اطلاعاتی بدهد، همین کار را میکند. واقعا فوق‌العاده است که چگونه ناخودآگاه برای برقراری ارتباط با ما شیوه های مختلف را جستجو می کند. خواب ها روشی عالی برای این کار هستند، زیرا اغلب به دور از نگرانی های آگاهانه ما می باشند.